انتخاب شده و با استقبال خوبی هم روبرو شده است. دشت دلتنگ نی چوپان، سبزه های تازه ناخورده، کوه می پیچد به خود اما درد خود را بی صدا خورده. در آواز دری خاموش، کبک ها از دره ها رفتن، بس که در این کوه روز و شب بی هدف تیر خطا خورده. روزهای سرد ویرانی، تیرهای کور نادانی، روز و شب ناوقت و وقت آمد، کس نمی داند کجا خورده. آهوان هم گله گله با دختران دشت کوچیدن، رد پاشان هم دگر گم شد، باد بس بر رد پا خورده. کلبه های سبز در قشلاق، خیمگاه آبی ایلاق، مانده از شور و شعف خالی، سالها باد هوا خورده. ای کبوترهای دشت سبز، در کدامین سرزمین دور، از فلاخنهای بازیگوش سنگ بر بال شما خورده.
کبوترهای سبز جنگل در دور، دست از من سرود سبز میخوان. کبوترهای سبز جنگل در دور، دست از من سرود سبز میخوان. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من غربت، من دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل
دوستان عزیز. امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دقایق پایانی برنامه هم هست، اما ما که از پیام های شما چیر نمیشیم. بریم چند تیشه بخونیم. کمیل سعیدزاده از غزنی گفتن زندگی بسیار شیرین است و مرگ هم یک حقیقت تلخ، و سعی میکنم همیشه برای خودم و خانواده و جامعه مفید باشم، تا اگر روزی عمرم به پایان رسید حسرت نخورم. تا طاهره محب از کابل گفتن که سلام، برای موج جوانی موضوع هفته تان را خیلی دوست دارم و واقعا یک تلنگر برای ما بوده. تشکر از شما و برنامه خوب.
سلام و وقت شما بخیر. لیدا مخلی هستم، یکی از شهروندای شهر کابل. از کارهای مهمی که باید من انجامش میدادم یکی بود که من باید زبان یاد میگرفتم. در این مدت وقتم کمتر بود، نتونستم این برنامه را عملی بسازم و تلاش میکنم که در سال آینده من بتونم زبان یاد بگیرم و همچنان یک مقدار برنامه کامپیوتر یاد بگیرم.
حیاتالله بعیدی از مزار شریف گفتن اگر این روزها روزه آخر عمرم باشه، کار میکنم که همیشه از ما به نیکی یاد شوه و تا میتونم به دیگران کمک خواهم کرد.
برای کشور و مردم خود همی آرزو رو از خدا میخواهم که زندگی مردم یعنی خوب باشه. از این جنگ و خسته خیلی، یعنی تمام مردم خسته شدن، زندگی برای اینو خیلی خسته کنه. میخواهم یک امنیت سرتاسری باشه که تمام افغانستان در رفاه و آسایش زندگی کنه و بی خطر از خانه خود بیرون شه و خیلی به یک خوشحالی به خانه خود برگردم.
نیلوفر احسانی از هرات گفتن که مرگ حق است و ما هرچند که از مرگ فراری باشیم، باز یک روز دنیا را ترک میکنیم. پس چه بهتر که خوب و شاد و سالم زندگی کنیم و قدر لحظه های عمرمان را بدانیم. آرزوی طول عمر با عزت و برکت برای تک تک شما دوستای خوب و نازنین خود داریم، اما قسم که در پیام های شما هست و همه ما و شما به این باور هستیم که بالاخره روزی این جهان هستی را ترک خواهیم کرد و به جهان ابدی خواهیم پیوست، پس چی بهتر که فکر کنیم این روزها روزهای آخر عمر ما هست و تا میتونیم خوب زندگی کنیم و به قول او دوست عزیز ما که در پیام نوشته بودن، سالم زندگی بکنیم و این میسر نمیشه مگر این که با همدیگه خوب باشیم، خوبی بکنیم و مهربان باشیم. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، اما به نظر من آرزوهای مثبت نه فقط عیب نیست که حسنم هست. آدم خوب است آرزوهایی داشته باشه و برای رسیدن به اونها کوشش بکنه. کم نیستن کسانی که اهل کار و عمل هستن، آرزو میکنن اما در محدوده توانایی خود. یعنی آرزوهای اونها یک ویژگی خوب داره که میتونن به او جامعه عمل بپوشونن با تلاش و پیگیری و حتی شلدگی. یک عده هستن آرزو میکنن اما دیگه پشتش نمیگردن. مثلا آرزو میکنن علم داشته باشن ولی هیچ حرکتی برای تحصیل علم نمیکنن. آرزو میکنن زندگی خوب داشته باشن ولی هیچ تلاشی برای زندگی خوب نمیکنن. امام علی علیه السلام درباره این دو گروه فرمودند: خردمند به عمل خود تکیه میکند و نادان به آرزوهایش. با پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین. تا فردا و حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناه یک یک شما. Thank you. ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
عبداللطیف نظری، با دنبال ارتقای همکاری اقتصادی و تجاری با ایران هستیم. مولوی عبدالکبیر، طالبان در جهان منزوی نیست. و رئیس کابینه طالبان، مدعیان حقوق بشر مقابل ظلم علیه مردم فلسطین کورند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یکی شما سروران ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان می گوید یکی از اهداف این کشور بالا بردن شناسایی ظرفیت های همکاری اقتصادی و تجاری با ایران است، تا هر دو کشور همسایه بتوانند گام های بیشتری در راستای منافع مشترک اقتصادی و تجاری بردارند. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، درباره سفرهای اخیر هیئت اقتصادی افغانستان به چابهار و ترکمنستان گفت این سفرها عمدتاً با هدف ارتقای سطح همکاری‌های تجاری و اقتصادی انجام شده است. نظری افزود هدف از سفرهای اخیر این است که بتوانیم ارتباط اقتصادی و تجاری را میان افغانستان، ایران و ترکمنستان به سطح مناسب و مطلوب ارتقا بخشیم. با گفته نظری، در حال حاضر مناسبات اقتصادی و تجاری بین سه کشور افغانستان، ایران و ترکمنستان، مخصوصاً جمهوری اسلامی ایران و افغانستان جریان دارد، اما هنوز نتوانستیم به نقطه مطلوب دست پیدا کنیم. با باور نظری، هدف اساسی از سفر هیئت اقتصادی افغانستان به ایران و ترکمنستان این است که بتوانیم ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان را با همسایگان بیش از پیش فعال کنیم و واردات و صادرات میان افغانستان و کشورهای همسایه، به خصوص افغانستان و ایران، افزایش یابد، تا هر دو کشور بتوانند منافع مشترک اقتصادی را شناسایی و در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری در آینده گام‌های بلندتری بردارند. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در بخش دیگری از سخنان خود گفت افغانستان ظرفیت‌های زیادی برای جلب سرمایه‌گذاری به خصوص از سوی همسایگان دارد. سازمان ملی مهاجرت ایران با سود اطلاعیه 30 ثور را آخرین مهلت برای رفع مشکلات اقامتی دانشجویان و دانش آموختگان خارجی ساکن در ایران اعلام کرد. سازمان ملی مهاجرت ایران در اطلاعیه اعلام کرده است و منظور رفع مشکلات اقامتی فارغ التحصیلان تبدیل وضعیت شده از کارت آمایش و گذرنامه با اقامت دانشجویی، همه دانشجویان در حال تحصیلی و انصرافی و دانش آموختگان غیر ایرانی فرصت دارند تا 30 ثور 1403 با در دست داشتن مدارک لازم به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایات سراسر کشور مراجعه کنند. دو تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در ایران و بیمارستان وهاج توسط سید محمد موسوی میرزایی رئیس دانشگاه و محمد هاشم وهاج رئیس شفاخانه وهاج افغانستان به امضا رسید. بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه بیرجند، این دو تفاهم‌نامه با موضوع اعزام بیماران از افغانستان به شفاخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و استفاده از توان علمی و تخصصی دکتران تمام وقت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در شفاخانه و کلینیک پزشکی هاشم وهاج امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف قرارداد در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی با بیماران اعزامی از افغانستان به شفاخانه‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همکاری خواهند کرد و حضور دکتران دانشگاه جهت ارائه خدمات تشخیصی درمانی در شفاخانه وهاج با هدف فراهم کردن زمینه ایجاد انگیزه برای توسعه خدمات سلامت در امور بین الملل صورت خواهد گرفت. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان گفته است که حکومت سرپرست افغانستان منزوی نیست و در زمینه سیاسی رو به پیشرفت است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در برنامه فراغت عالمان دین از دور بزرگ حدیث در کابل میگوید حکومت طالبان در انزوا قرار ندارد و در بخش سیاسی رو به پیشرفت است. وی میگوید حکومت طالبان عملا با دنیا تعامل مثبت دارد و تاکید می‌ورزد که اکنون حکومت طالبان در میدان اقتصادی و سیاسی در انزوا قرار ندارد و به سوی پیشرفت در حرکت است. وی می‌افزاید حکومت طالبان با شمول آمریکا خواهان روابط نیک با همه کشورهای جهان است و جهان جز تعامل با حکومت طالبان راه دیگری ندارد و به گفته وی بدیل حکومت طالبان نیز اکنون در کشور موجود نیست.
عملا اسلامی مرد در دنیا سره یا مثبت تعامل لری په انزوا کې قرار نه لري. ټول افغانان د مطمئن دي الحمدلله. موږ تاسو په اقتصادي او په سیاسي میدان کې په انزوا کې قرار نه لرو. الحمدلله اقتصاد مو ورځ پر ورځ د مثبتوالي خاطر روان دی او په سیاسي میدان کې هم د پیشرفت خاطر روان دی.
محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هم در این برنامه میگوید بدون پشتیبانی مردم نظام دوام نخواهد داشت، اما در نظام اسلامی تطبیق قوانین اسلامی الزامی است. وی میافزاید همه اقلیت‌ها و شهروندان کشور که در جغرافیای افغانستان زندگی میکنند جایگاه یکسان نزد حکومت طالبان دارند و حکومت طالبان با یک دیدگاه با آنها نگاه میکند.
الحمدلله اسلامی نظام قائم ده، امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت تشکیل ده، سما شکایت و دولت شکایتونو ده اوریدو. نمون الحمدلله اوس په ټول هیواد کې جهری گناه کبیره متکرر نلرو، داد الله فضل و کرم ده.
در همین حال ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید حفاظت از نظام اسلامی مسئولیت عالمان دین است و در نظام اسلامی اداره وجود ندارد که بدون عالم دین پیش برود.
منصب پرستی دا بن مطلب نگرزوی دا خواهیات تی چه نظام علماء و تزورت داری بیا اسلامی نظام پی اسلامی نظام که داسی اداره نست شاید بی علیم و چلیش.
این اظهارات در حالی است که حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته سوی جامعه جهانی به رسمیت شناختن نشده، زیرا به خواستهای جهان از جمله ایجاد حکومت همشمول و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه در کشور تمکین نکرده است و پیوسته گفته که خواستهای جهان موضوع داخلی افغانستان است و کشورها نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند، زیرا حکومت طالبان در امور داخلی کشورها مداخله نکرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس کابینه طالبان با اشاره به فشارهای جهانی بر حکومت طالبان به نام حقوق بشر گفت این در حالی است که مدعیان حقوق بشر در مقابل ظلم علیه مردم فلسطین کورند. محمد حسن آخوند در نشستی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان اظهار کرد مدعیان حقوق بشر در مقابل ظلم علیه مردم فلسطین کورند، اما در افغانستان با تکرار ادعاهای جعلی خود با عنوان حقوق بشر برای بدنامسازی نظام اسلامی این کشور تلاش می کنند. وی همچنین بر برخورد نیک ادارات با مراجعان و انجام بدون تأخیر کار مردم، رعایت عدالت و احتیاط و توجه به حفاظت از بیت المال تأکید کرد. مقامات طالبان پیش از این هم بارها از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه انتقاد کردند. نشریه پاکستانی اکسپرس تریبون از برنامه حکومت طالبان برای آغاز دوباره میانجیگری بین تحریک طالبان پاکستان و دولت اسلام آباد خبر داده است. اکسپرس تریبون نشریه نزدیک به اردوی پاکستان در گزارشی نوشت هیئت حاکمه طالبان بار دیگر برای آغاز گفتگوهای صلح بین TTP و دولت اسلام آباد میانجیگری را از سر گرفته است. این گزارش می‌افزاید پاکستان از گروه جمعیت علمای اسلام شاخه سمیع الحق خواسته است تا از نفوذ خود برای بازگشت تحریک طالبان پاکستان به میز مذاکره استفاده کند. شنوندگان گرامی، و لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل رسیدیم. پس از پخش از آن با شما خواهیم بود.
از آن مغرب به افق کابل، مؤذن استاد بیژن معصومی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله
قبول باشه طاعات عبادات و مناجات های شما مؤمنان به درگاه حضرت حق و انشاءالله ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با ادامه سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. سومین دور گفتگوهای مرکز پژوهشی دیالوگ و ترقی جنوا با موضوع افغانستان و با حضور فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی در آنتالیای ترکیه آغاز شده است. فعالان مدنی، مدافعان حقوق زنان، کارشناسان و خبرنگاران در این نشست دو روزه درباره چگونگی اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی در افغانستان، چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو و مردم سالار در افغانستان گفتگو می‌کنند. در این نشست درباره جامعه در حال تغییر افغانستان و جنبه‌های مشترکی که می‌تواند به ایجاد یک جامعه مردم سالار، مرفه و همشمول بیانجامد تبادل نظر خواهد شد. پیش از این نیز مرکز ملی دیالوگ و ترقی نشستی را به عنوان گفتمان صلح برای تبادل نظر میان جوانان و اعضای هیئت مذاکره کننده صلح حکومت پیشین برگزار کرده بود. انفجار در خوست 2 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. گزارشی داریم از همکارم عزیز زاهد.
انفجار در ولایت خوست واقع در جنوب شرق افغانستان جان 2 کودک را گرفته و 4 نفر زخمی بر جای گذاشته است. مسئولین محلی در قماندانی امنیه ولایت خوست میگویند که این انفجار ناشی از انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده بود که در نتیجه آن 2 کودک کشته شده و 4 نفر هم زخمی شده است. به گفته مسئولین محلی این مواد منفجر ناشده یا همان سرگلوله از سوی کودکان از بیرون به خانهشان منتقل شده و هنگام بازی با آن سرگلوله در داخل خانه منفجر شده و این تلفات و زخمی ها را بر جای گذاشته است. همچنین قماندانی امنیه در ولایت خوست میگویند که قربانیان و زخمی های رویداد هم اعضای یک خانواده بودند. سرگلوله منفجر ناشده ماینه ها و مهماتی که از جنگ ها چند دهه گذشته در افغانستان باقی مانده هر از گاهی از غیر نظامیان افغان قربانی میگیرد. یکی از وسایل پرتلفات در افغانستان در این اواخر همین مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ های گذشته هستند. با آنکه نهادهای جهانی یا مؤسسات مینروبی در این زمینه کارهای زیادی را کرده است و پروژه های بزرگ و هزینه های زیادی را کرده، اما با تحولات سیاسی اخیر در افغانستان برخی از مؤسسات جهانی فعالیتشان را در افغانستان کم رنگ کرد. اما به شمول سازمان ملل متحد هنوز هم چندین نهاد معتبر مینروبی یا همان مین پاکی در افغانستان مشغول پاکسازی ماین ها و مواد منفجر ناشده از جنگ های گذشته در افغانستان است. افغانستان یکی از کشورهای جهان است که اراضی بسیار وسیع آن هنوز هم با ماین ها و مواد منفجر ناشده از جنگ های 4 دهه گذشته فرش است و تلفات زیاد به سطح جهان در صدر کشورهای هستند که از غیر نظامیان و حتی نظامیان تلفات زیادی میگیرند. اما با توقف جنگ های چند دهه در افغانستان اکثریت انفجارها و تلفات توسط انفجارها توسط همین گونه حوادث به غیر نظامیان در افغانستان وارد می شود. در گذشته ها جنگ ها و حملات هدفمند هم از عوامل بزرگ تلفات غیر نظامیان در افغانستان بود، اما فعلا جنگ های رویارویی و جبهه‌ای در افغانستان متوقف شده، اما گاه گاه باز هم صدای انفجارها از مناطق مختلف و ولایات مختلف افغانستان رسانه‌ای می شود که اکثریت مطلق این انفجارها مربوط به مواد باقی مانده منفجر ناشده از جنگ های اخیر در افغانستان است.
مسئولان در قلعه‌اردوی 209 الفتح میگویند که در پی برفباری های اخیر راه های مواصلاتی اکثر ولسوالی های ولایات شمال افغانستان مسدود شده است. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
مسئولان در قلعه‌اردوی 209 الفتح میگویند در پی برفباری های اخیر راه های مواصلاتی اکثر ولسوالی های ولایات های شمال مسدود شده است. سخنگوی این قلعه‌اردو به رسانه ها میگوید در روزهای پسین راه‌های تعداد زیادی از ولسوالی‌های ولایت‌های شمال به مرکز ولایت‌ها مسدود شده است. به گفته سخنگوی قلعه‌اردو تلاش‌ها جهت رسیدگی به مشکلات مردم و نجات گیرمانده‌ها از طریق زمینی و هوایی ادامه دارد. در همین حال برخی از شهروندان می‌گویند به علت مسدود شدن راه‌های مواصلاتی دسترسی مردم به مواد غذایی، خدمات صحی و حلوفه حیوانات محدود شده است. دامن سفید برف که نوید خوش را برای دهقانان و شهروندان دارد ظرف روزهای پسین در اکثریت ولایت‌های کشور هموار شده است، اما در کنار خوشبینی‌ها برف‌باری‌ها دشواری‌ها را برای شهروندان کشور نیز در پی داشته است. مسئولان در قلعه‌اردوی 209 الفتح می‌گوید به علت برف‌باری‌ها راه‌های مواصلاتی اکثر ولسوالی‌ها مسدود شده است.
دیهات په ګڼو ولایتونو کې زیات بارانونه واوري شوي چې ګڼ هیوادوالي له ستونزو سره مخ کړي. همداشان په بلخ ولایت یا په شمال زون کې هم ډېرې واورې او بارانونه شوي چې په ډېرو ولسوالیو کې خلک له زیاتو ستونزو سره مخ کړي. په همدې اساس د 209 الفتح کل اردو د رهبرۍ لخوا یو اضطراري عاجله کمیټه تشکیل شوی تر څو هغه زیانمنو هیوادوالو ته خپل خدمات ورسوي او دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
بارش برفای سنگین در ولایت فاریاب باعث مسدود شدن راه مواصلاتی در اکثر ولسوالی‌ها شد. خانواده‌ای که کوچی بودند و در مناطق دورده زندگی می‌کردند، به سبب این برفای سنگین گیر ماندند که یک نفر در مربوطات ولسوالی چیلکزی در سرحد ترکمنستان جان باخت. همچنان با این برفای سنگین رویدادهای ترافیکی نیز داشتیم که در مربوطات ولسوالی دولت‌آباد و خانچرباغ دو موتور به سبب یخماندن از سرک غیر منحرف گشتند که در نتیجه 3 نفر جان باختند و 20 نفر مجروح گشتند.
در همین حال برخی از شهروندان میگویند به علت مسدود شدن راه‌های مواصلاتی دسترسی مردم به مواد غذایی، خدمات صحی و حلوفه حیوانات محدود شده است. آنان از حکومت می‌خواهند که برای پیشگیری از تلفات و خسارات به مردم روند کمک رسانیشان را گسترش دهند.
اینجوری از دولت خواهش مهمی است که کسانی که فعلا خودشان هم می‌فهمند که برف هر قدر که زیاد بباره همون قدر آسیب ها و خسارات بیشتر میشه. از دولت خواهش مندیم که تا همین کسانی که خساره زیاد دیده یا از دفاتر خواهش میکنیم که تا اینکه در رابطه با خساره دیدگان زیاد توجه داشته باشن و بعض دفاتر کمک هم کردن. بازم از امارات اسلامی خواهش مندیم، از دیگه دفاترها خواهش مندیم که تا اینکه این پروسه ایشان آغاز بکنه.
ما مردم یک موتر پیدا کرده نمیتونیم. امروز همی موتر ما مردم داده است، ما برادرم ما مردم رو رفته نمیتونیم در خانه همی موتر داده است، همی تا خدمت کرده است. امارت قطی ما بیخی ما خوش هستیم.
ما ارزاده امارت سجر خوش حالی ده کماندان صاحب در لیویت سا مرسرشا کمکونه وکره مرسر دورور چلیر ده دفاع ده وزارت سا مرسرشا کمکونه.
در همین حال تلفات مواشی در برخی از ولایت‌های کشور از دیگر خسارات برفباری‌های پسین بر مردم بوده و منابع از ولایت‌های مختلف گفتند که تعداد زیادی از مواشی تلف شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. عبداللطیف نظری به دنبال ارتقای همکاری اقتصادی و تجاری با ایران هستیم. مولوی عبدالکبیر طالبان در جهان منزوی نیست. و رئیس کابینه طالبان مدعیان حقوق بشر مقابل ظلم علیه مردم فلسطین کورند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
سفر بنی گانس، یکی از اعضای کابینه جنگی رژیم صهیونیستی به آمریکا، با انتقاد شدید بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم همراه شد. بنی گانس عضو کابینه جنگ و یکی از مخالفان بنیامین نتانیاهو دیروز برای یک سری جلسات بدون هماهنگی با نتانیاهو راهی واشنگتن شد. این اقدام گانس عصبانیت نتانیاهو را به همراه داشته است. اطرافیان نتانیاهو با عصبانیت اظهار نظر کردند و توضیح دادند که گانس بدون موافقت صدر اعظم به آمریکا سفر می‌کند. و گفته نزدیکان نتانیاهو، صدر اعظم به گانس توضیح داد که دولت اسرائیل تنها یک صدر اعظم دارد. دکتر سید رضا میرطاهر، مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی و تحلیل بیشتری پیرامون این موضوع.
در پنجمین ماه جنگ غزه به نظر میاد با توجه به بی‌نتیجه بودن حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و حاصل نشدن اهدافی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از ابتدای شروع عملیات در این منطقه اعلام کرده بود، یعنی نابودی حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی و همچنین آزادی زندانیان اسرائیلی و در این حال نسل‌کشی مردم غزه و افزایش فشار جهانی برای توقف حملات اسرائیل به غزه، مجموعه این مسائل باعث شده که اختلاف نظر در داخل رژیم صهیونیستی بین مقامات ارشد امنیتی و سیاسی در واقع افزایش چشمگیری پیدا کنه. نماد این مسئله سفر بنی گانتس عضو کابینه جنگی رژیم صهیونیستی به آمریکا بدون هماهنگی با ناتانیاهو هست که موجب خشم شدید او شده و دستور داده که سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن هیچ گونه همکاری با اون نداشته باشن، در حالی که گانتس قصد داره با مقامات کاخ سفید و همچنین مقامات انگلیسی در ادامه سفرش دیدار کنه. دلیل این مسئله به احتمال خیلی زیاد این هستش که در داخل خود رژیم صهیونیستی حتی هم مقاماتی مانند گانتس به این جنبندی رسیدن که تداوم سیاست نظامی و در واقع حملات بی نتیجه رژیم صهیونیستی علیه غزه هیچ گونه نتیجه به همراه نداره و صرفا موجب تضعیف شدید وشه این رژیم در سطح جهانی شده، به نحوی که بعد از شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دیوان بین المللی دادگستری در زمینه نقض کنوانسیون 1948 ژنو در مورد نسل کشی از سوی اسرائیل، این رژیم به شدت در جهان در معرض اتهام و حمله قرار گرفته و قدرت نرم این رژیم به شدت کاهش پیدا کرده. طبیعتاً ناتانیاهو که صرفاً در راستای اهداف سیاسی خودش و برای بقای سیاسی خودش این جنگ بی نتیجه رو ادامه میده، مقامات دیگر رژیم صهیونیستی به این جنبندی رسیدن که بایستی این روند متوقف بشه و حتی گفته میشه گانتس اخیراً یک طرحی رو برای براندازی ناتانیاهو شکل داده بود که البته با ناکامی مواجه شد. به احتمال خیلی زیاد سفر گانتس به آمریکا و سپس انگلیس در راستای گرفتن چراغ سبز از مقامات واشنگتن و لندن برای تغییرات سیاسی مهمی در سطح داخلی رژیم صهیونیستی هست که در نهایت بایستی منجر به تغییر سیاست کنونی رژیم صهیونیستی در قبال جنگ غزه بشه.
جناب آقای میرطاهر، نظر شما در رابطه با تحولات و جنگ غزه چی است؟ این امیدواری وجود دارد که تلاش‌ها در راستای آتش‌بس و مذاکرات بنابر اعلام برخی منابع آمریکایی و عربی طی روزهای اخیر و قبل از ماه رمضان محقق شود؟ به نظر شما آیا چنین خواهد شد؟
خب، آمریکایی‌ها به همراه قطری‌ها و مصری‌ها مخصوصاً تلاش گسترده‌ای رو برای آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطینی انجام می‌دهند، مخصوصاً قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان. دولت بایدن هم در این باره ابراز خوشبینی کرده بود و ما در اظهارات اخیر آمریکایی از جمله کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل شاهد یک نوع تغییر لحنی هستیم و اونها خواهان افزایش کمک‌های انسانی به غزه شدند. به نظر میاد آمریکایی‌ها دنبال این هستند که هرچه زودتر نوعی آتش بس در غزه برقرار بشه. گفته میشه مدت این آتش بس 6 هفته خواهد بود و شامل کمک رسانی به مردم غزه و همچنین تبادل اسرای فلسطینی و زندانیان اسرائیلی خواهد شد. ولی به هر حال هرچند تا کنون چندین بار درباره کسب یا به دست اومدن و اجرایی شدن آتش بس خبرهای اعلام شده، اما متاسفانه تا کنون محقق نشده و نکته تأسف‌بار این هست که رژیم صهیونیستی در همین روزهای اخیر بیشترین جنایات رو علیه مردم مظلوم غزه از جمله حمله به مردمی که در اطراف تریلی‌های کمک رسانی جمع شده بودند انجام داده که نشون میده این رژیم دست داره واقعا همه مردم غزه رو به قتل برسونه و این در حالیه که متأسفانه جامعه جهانی هم کار چندانی برای جلوگیری از این روند خشونت آمیز رژیم صهیونیستی انجام نداد.
جناب میرطاهر، همون رقم که شما هم اشاره کردین، فشارها بر رژیم صهیونیستی به خاطر جنایاتی که انجام داده افزایش پیدا کرده. نظر شما در رابطه با افکار عمومی پیرامون جنایات جنگی اسرائیل چی است؟ آیا این فشارها رژیم صهیونیستی رو به کاهش جنایاتش ترغیب خواهد کرد؟
فکر میکنم یکی از دلایل افزایش اختلاف بین مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به ویژه در کابینه جنگی دقیقا همین مطلب هست، یعنی آنچنان رژیم صهیونیستی اکنون در جهان حتی از جانب شرکای غربی مثل اتحادیه اروپا و حتی آمریکا تحت فشار است برای توقف عملیات جنگی و کشتار فلسطینی‌ها و افزایش کمک رسانی به غزه، که واقعاً مقاومت در این زمینه براش فوق‌العاده دشوار هست در شرایط کنونی. و جالب اینجاست که هرچند نتانیاهو موافق تداوم عملیات جنگی در غزه هست، اما به نظر میاد دیگر مقامات اسرائیلی از جمله همین بنی گانس به این جنبندی رسیدن که این مسیر و این روند دیگر قابل تداوم نیست.
در رابطه با اقدامات خارجی خصوصا در سطح شورای امنیت هم صحبت بفرمایید که چرا اقدام قاطعی انجام نمیشه در برابر جنایات رژیم صهیونیستی؟
خب متاسفانه شورای امنیت چون بازمانده دوره بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد است، درش ترکیب اعضای دارای حق وتو به نحوی هست که در موارد مختلف هر یک از این پنج عضو در مواردی که قطعنامه یا پیشنویس قطعنامه در راستای منافع اونها و متحدانشون نباشه، اونها رو وتو میکنن و همین مسئله عملا موجب بن‌بست در شورای امنیت مخصوصا در مورد جنگ غزه شده. خب اخیرا مشاهده این بودیم که آمریکا پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی الجزایر رو که خواهان قطع عملیات اسرائیل و آتش بس در غزه بود و وتو کرده و این مسئله نشون میده تا زمانی که آمریکا بخواهد به حمایت بی قید و شرط از اسرائیل ادامه بده، متاسفانه همین مسئله و همین روند جریان خواهد داشت. هرچند که در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه هایی تصویب میشه، اما این قطعنامه ها الزام آور نیستن و صرفا نمایشگر نگاه جامعه جهانی به اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه هستن.
بله، تحلیل آقای دکتر سیدرضا میرطاهر بود در رابطه با بحث تشدید شکاف در کابینه جنگی رژیم صهیونیستی با سفر گانس به آمریکا. علاقمندی مردم افغانستان به فارمداری و نگهداری از مواشی در تخار افزایش یافته و تاکنون بیش از 10 واحد گاوداری در این ولایت ایجاد شده است. گزارشی از همکارم سمی خاوری.
علاقمندی مردم به فارمداری و نگهداری از مواشی در تخار افزایش یافته و تاکنون بیش از 10 فارم گاوداری در این ولایت ایجاد شده است. شماری از باشندگان تخار که با استفاده از ایجاد فارم های مالداری نتیجه گرفته اند میگویند با نگهداری مواشی خصوصا گاو در وضعیت اقتصادیشان تغییر آمده و اکنون می توانند با تولید لبنیات و فروش محصولات آن مخارج زندگیشان را تامین نمایند. محمد خان یکی از فارمداران در طالقان مرکزی ولایت تخار است که 8 میلیون افغانی را روی ایجاد یک فارم گاوداری سرمایه گذاری کرده. او میگوید برای اینکه بخشی از گوشت و لبنیات مردم را در این شهر تأمین کرده باشد، اقدام به ایجاد این فارم کرده است. محمد خان میگوید روزانه تا 200 لیتر شیر از گاوهای شیریش به دست می آورد که از آن در تهیه لبنیات استفاده می کند.
8 میلیون روپیه ما سرمایه گذاری کرده ایم. 72 گاو است و 8 نفر کارگر هستم اینجا. تجر زمین در فارم زیری نقش است.
ایجاد فارم های مالداری در تخار ظاهراً بازار فروش لبنیات را نیز گرمتر ساخته است. شماری از لبنیات فروشان در طالقان میگویند تولیدات داخلی از کیفیت خوبی برخوردار است و مردم نیز علاقه به استفاده از تولیدات وطنی دارند. سیف الدین یکی از لبنیات فروشان شهر طالقان که 35 میلیون افغانی را روی ساخت یک مرکز پروسیس و تولید لبنیات هزینه کرده است میگوید لبنیات داخلی با آنکه طعم فوق العاده بهتری نسبت به خارجی دارد، بهای آن نیز در بازار ارزان است. او که تولیداتش را در طالقان به فروش می‌رساند، از باشندگان این ولایت نیز می‌خواهد که از لبنیات داخلی استفاده نمایند.
روزانه 500-600 کیلو پروسس می‌کنیم. از نگاه ماس، چکه، قیماق، فرنی،
برخی دیگر از فروشندگان لبنیات در طالقان مرکز ولایت تخار میگویند اگر حکومت و یا نهادهای کمک کننده از آنان حمایت کند، قادر به تولیدات بیشتر و گسترش فعالیتشان به ولسوالی ها نیز میباشند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز ارجمند که با ما همراه هستید. مستند نیلگون آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
چه اسمی میخوای برای این نغمه انتخاب کنی؟
نیلگون.
در نیلگون تلاش داریم مراحل تولید یک قطعه موسیقی بی کلام را به طور مختصر بیان کنیم. این مراحل شامل نغمه پردازی، آهنگ سازی، طراحی و تنظیم، سازآرایی و ضبط نهایی می باشد. پنجشنبه دوم ثور 1400، مکان دفتر شعر و موسیقی صدا و سیمای خراسان رضوی، ساعت 10 صبح.
ما باید یک مقداری چارزانو نشسته بشینیم. بلو صندل یکم اذیت میکنه آدم.
هر طور راحتی شما همونجوری بشه.
نسیم خوشنواز، نوازنده، آهنگساز و خواننده مقیم ایران از کشور افغانستان.
روز اولین روزی که منو توی مدرسه نوشتن شما ثبت نام میگیم ما شامل مدرسه شدم، من نمیدونم مدرسه چیه. اون بچه ها میرن کتاب ها دارن. بعد منو آورد رئیس اون مدرسه، منو بغل کرد نشوند بالای سین، استاد این باید امروز یک رباب بنوازه پسرتون، میدونست اومده به جای پدر. بعد نواختم، کوچولو بودم، همه درس زدن و من 6 ساله 7 ساله بودم، شاید باورتون نشه. بعد گفت که از امروز پسر استاد رحیم خوشنواز همینجا باید درس بخونه. تا کلاس هفتم هم اونجا میخوندم. جنگ شد و خیلی اوضای افغانستان خراب شد و ما مهاجر شد و آمدیم اینجا. از افسالگی من اینجا خیلی وقت میشه، این در حال رفت آمد بودیم، رفتیم برگشتیم، جنگ بود، نمیشد زندگی، نمیشد، آمدیم دیگه همینجا هنرمون رو پیش میبریم.
موفق هم بودی تو کارت نسیم جان، الان که 15 ساله فقط با ما داری همکاری میکنی.
سعید دمیرچیلو، کارشناس و مسئول واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای خراسان رضوی.
داخل استودیو که بودی شما، من و ناصر داشتیم این طرف در مورد اینکه چجوری کار رو تنظیم کنیم با هم صحبت میکردیم، نتایج خوبی هم رسیدیم. به احتمال قوی کار رو تو ساختار پاپ تنظیم کنیم.
خوب شد. فالچ که نبود سیمای رباب.
نه، الان خیلی قرار نبود که اصلا جوست باشه و کوک باشه. حالا دقیق ترش رو روز استودیو میگیم.
اون کشیدنهای سیمو یکی دو بار که نواختم اونو اول ضبط کردیم، خیلی خوب شد.
ناصر نجفی، آهنگساز، تنظیم کننده و کارشناس موسیقی.
توی سازهای کوبه‌ای از طبلا هم استفاده کنیم.
طبلا حتما داشته باشه، خوب میشه.
آره
بله، جواب خوب میده برای طبلاش. ببخشید من این گوشی رو
اشکالی نداره.
الو. بله بابا، خوبی؟ سلام جانم، اداره شعر و موسیقی آمدم. تو بیدار شدی؟ الان هم سر زبط هم
الف های موسیقی رو این توی محلی
تمام شه میان پسرم
یک چیز دوانه دیگه دارم
قربانه مازد مهدی باشی
ها چیز دیگه آره. میگن آره ازشون بپرسید
چی دومانش هست مالا همونو بتواد اسمش فرق میکنه آره. اسم این نوتاشو به من میگی نسیم جان
بله چرا نه یکی گفت که دن کات دده گگه باز جفتی هم صدا دارن این میگه نا نا تا چت دون تتی باز کت دادین دادین
خب خسته نباشی
سلام علیکم
دست در نمیشیم
ما دیگه استارتشو میزنیم و شروع میکنیم برای
تنظیم
فکر میکنی چند روز آمده بشه
دو سه روز انشالله
موفق باشین انشالله
حالا باز موقع ضبط استودیو باز مزاحم خواهیم
شد خبرم کنیم حتما
متشکرم
در خدمت
خدا نگهدار
خدا حافظ
خدا حافظ
شنبه 11 ثور 1400 مکان استدیوی موسیقی صدا و سیمای خراسان رضوی ساعت 11 صبح
سلام
سلام ناصر جان چطوری خوبی
بفرمایید
مرسی متشکرم ممنون مرسی خب چیکار کردی
تنظیمو انجام دادم تو این فرصتی که بود و حالا بر اساس سازهایی که در اختیار بود و نزدیک میکرد قطعه رو به اون دیدگاهی که داشتیم حالا یه قسمتایشو با هم گوش میکنیم ببینیم چطور شد
خب نغمه اصلی رو بذار من یه بار دیگه بشنوم
این رباب و طبلا
خب حالا تنظیم رو بذار
این کل سازهایی که حالا در نسخه اصلی میشنویم دیگه به هر حال میکس و مسترم قرار روش انجام بشه
آره حالا بشنویم ببینیم چی اصلا ترکیب چی جوری شده
خب چطور بود؟
کلیت کار خوبه خوبه به نظر من
نزدیک شده بود به اون چیزی که مد نظر هست
آره خوب بود
خب پس اگر زحمتی نیست برای فردا صبح قراره استودیو رو با نسیم شما بذاریم
فردا صبح چه ساعتی بیاد خوبه؟
9 استودیو باشه خوبه
9 صبح باشه من باش هماهنگ میکنم انشالله که مشکلی نباشه
عالی
یک شنبه 12 ثور 1400 مکان استدیوی موسیقی صدا و سیما ضبط نهایی سازهای رباب و طبله ساعت 9 صبح
بفرمایید
یالله سلام
سلام صبح خیر حالتون چطوره
چطوری
متشکرم
صبح بخیر
زود اومدین
کاری داشتم زود تموم شد گفتم بیام
خوب کاری کردیم خوش اومدی
بفرمایید نسیم رو هماهنگ کردین باهاش
آره اونم هر جا باشه الان میرسه
اینا رو بعدا ما میتونیم فکر کنم نسیم اومد
سلام
بفرمایید احوال شما خوبی خوش اومدین بفرمایید
سلام جان سلام
خوش اومدی
آفرین سازا رو بذار بفرمایید در باز بشه ببندم در رو میبندم بفرمایید شما
امروز نسخه اصلی سازها رو بگیریم رباب و طبلا و هارمونی هم آوردی؟
آره
هارمونی هم بگیریم یه جاهاییش و از خدمتت که تا این جملات مشخص من از اون برداشت قبلی انتخاب کردم
بسیار خوب
اینا رو تکه تکه بی زحمت گوش کنین و
من یک کوک از روی هارمونی میگیرم
آره حالا داخل به تیون میدم که قشنگ کوک دقیق بگیر
خب شما کوکشو پس انجام بده داخل استودیو هر وقت دیگه آماده شدیم ما هم بریم برای رکوردی شد. بشین. در دومو بستی؟
آره. در بستی.
بشین.
صدا توی هدفون خوبه؟
آره.
پس شروع کن تا من لول بگیرم. خوبه. میریم ضبط نهایی.
یکشنبه 30 جوزای 1400، مکان مشهد مقدس، خیابان کوسنگی، ساعت 12 ظهر.
سلام آقا، کوسنگی میرین؟
بفرمایید آقا.
همراهان همیشگی، در این بخش از برنامه یک قطعه موسیقی محلی از تولیدات مرکز خراسان رضوی رو میشنویم. قطعه بی کلام با عنوان نیلگون.
ببخشید ناجقا، میشه صدای رادیو رو یکم بیشتر کنید؟
چشم، بفهم، چشم.
الهی که حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. اینجا رادیو دریست. شنونده های عزیز و ارجمند، می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1